وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرزوا لها. ای لطف عمیم تو خطا پوش همه، وی حلقه بندگیت در گوش همه، بردار خدایا ز کرم بار گناه، در روز فرو ماندگی از دوش همه. گر من گنه جمله جهان کردستم، لطف تو امید است که گیرد دستم. گفتی که به وقت عجز دستت گیرم، عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. وجه از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه زمان خاصه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان پیغمبر ما فرمود هر شب از ماهای شبهای رمضان خدای متعال 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد میکنه، انشالله ما هم جزو اونها باشیم. و در شب و روز جمعه باز فرمود در هر ساعتی 600,000 نفر از آتش جهنم آزاد میشن. شبها و جمعه های ماه رمضان رو خیلی اهمیت بدید. دعا، عبادت، نماز شب، قرآن، ساعتهای خیلی ویژه و مخصوصه. امام صادق علیه السلام فرمود در شب و روز جمعه: ما من عمل فی الجمعه افضل من الصلوات علی محمد و آل محمد. فرمود افضل اعمال در مستحبات در شب و روز جمعه ذکر صلوات. انشالله فراموش نمی کنید، حداقل اقل انشالله سعی بکنید در شب و روز جمعه دیگه از 1,000 تا کمتر این ذکر رو کمتر نفرستید، هم برای خودتون هم برای امواتتون، برای هر کس بهترین هدیه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن من ذکر صلوات رو برای اموات کمتر از حمد و قل هو الله نمی دونم، کمتر از تلاوت قرآن نمی دونم، که داستانی هم براتون سابقه عرض کردم، ایشون فرمودن که یک کسی رو دیدم بعد از مردن از آشناهای ما، سه نوع عذاب گرفتار بود، به خدا پناه میبریم، سه نوع عذاب که از دیدن منظرش خیلی متأثر شدم. فرمود بعد از اینکه از خواب بیدار شدم گفتم برای او کاری انجام بدم. فرمود مقداری صلوات به روح او هدیه کردم، بعد از مدتی او رو خواب دیدم. فرمود عذاب از من برداشته شد به خاطر صلوات ها و هدیه که برای من فرستادی. یکی از بهترین هدیه ها برای اموات، شهدا، حقداران، صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. و وقت را غنیمت دان، هر قدر که بتوانی. حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی. ببینید ماه رمضان امروز روز دومه، دهم و بیستم و سیوم هم همینطور سریع میگذره. خیلی قدر بدانید این لحظه ها، این ساعت ها. یک روایتی دیدم در معراج السعاده، این روایت رو مفصل آورده مرحوم نراقی، که روز قیامت پرونده عمر ما رو باز میکنن، ساعت های عمر ما، خزانه عمر ما رو باز میکنن. ساعتی هست که در اون ساعت انسان اطاعت خدا کرده، کار خیر انجام داده، نماز خونده، دعا خونده، قرآن خونده، صله رحم کرده، خدمت کرده، کار خیر انجام داده. وقتی در اون خزانه رو باز میکنن، اونقدر این بنده سرور، شادی، خوشی، راحتی، کیف و لذت بهش دست میده که قابل قیاس نیست با این عالم. اون ساعتی که آدم میبینه تو اون ساعت بازدهی چقدر زیاد بوده، آثارش تو اون عالم چقدر زیاد بوده. این حدیث رو از یک بزرگ شنیدم، حدیثش خیلی مهمه، خیلی حدیثش مهمه، از امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود من یک ساعت عمر دنیا را با آخرت عوض نمی کنم. خیلی مهمه، یک ساعت عمر دنیا را با آخرت عوض نمی کنم. چرا؟ با اصول ما این حدیث خیلی سازگاری داره. چون در دنیا محل کاشته، در آخرت محل برداشته. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. آقا کاری که تو این دنیا میشه انجام بدی، نفس که بند آمد ما منتقل میشیم به عالم برزخ، داغ یک سبحان الله، یک لا اله الا الله، دو رکعت نماز، یه آیه قرآن، یه دعا، یه روزه به دلمون دیگه تا ابد میمانه. اینی که حضرت میفرماد مولامون من یک ساعت عمر دنیا رو به آخرت عوض نمی کنم، معناش اینه تو عالم برزخ، حتی تو بهشت دیگه نماز معنا نداره، دعا و قرآن معنا نداره، اونجا جای برداشته، اینجا مزرعه باید بکاری، اونجا باید درو بکنی، دنیا مزرعه آخرته. امروز روز عمل، فردا روز مزد جزا هست، و این درسته که یک ساعت عمر دنیا رو با همه آخرت من عوض نمی کنم. عزیزان من قدر بدانید، این حدیث خیلی مهمه ها. یک ساعت دنیا رو با نشستن در بهش عوض نمی کنم، چون تو بهش نمیشه این کارا رو کرد. تو بهش میشه دعا خون، نه دیگه، دعا هم بخونی ثواب نیست، ثواب مال اینجاست. اونجا اصلا یک فرم دیگه است، اونجا دیگه فقط لذت بهره‌گیریه، جزای حساب بهت میدن، مزد بهت میدن، این مال دنیاست. یک ساعت، این حدیث آویزه گوشتون باشه، یک ساعت دنیا رو با همه آخرت و بهش من عوض نمی کنم. در لعال الاخبار مشابهش از امیر المومنین علیه السلام باز هست، حضرت میفرماید الجلوس فی الجامع خیر لی من الجلوس فی الجنه. اینم حدیث قشنگی، میفرماید نشستن در مسجد برای من بهتر است از نشستن در بهشت. الله اکبر. آقا شماها یه جایی هستید از بهش مهمتره ها، تو حرم، تو مسجد. چرا؟ چون اینجاها بهشت سازه، بهشت سازه، بهشت آفرینه. اصلا مؤمن از بهشت مهمتره، کار او از بهشت مهمتره، چون او بهشت رو میسازه. فاعل این کلمات قصار نهج البلاغه است، فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. یعنی مؤمنی که بهشت میسازه از بهشت خیلی بالاتره، اون کافری که آتش و جهنم میافروزه از جهنم خیلی بدتره، منافق از جهنم هم بدتره. یه حدیثی آیت الله شهید صدوقی خدا رحمتشون کنه سخنرانی رادیو پخش میکرد، از ایشون شنیدم و مطابق قرآن هم هست این حدیث، که ایشون فرمودن بعضی منافقین، بعضی از کفار فرائنه، وقتی اینا رو تو جهنم میندازن جهنم نالش بلند میشه. الله اکبر، ببین چیه که این چه آتشیه که جهنم میگه ای خدا به داد من برس، چون جهنم هم فهم و شعور داره. خیلی جالبه، جهنم فهم و شعور داره، همه ذرات عالم فهم و شعور دارن، سجده دارن، فقه دارن، ذکر دارن، فهم دارن. جهنم هم یکیه. ما حدیث داریم در تفسیر صافی، مؤمن میاد از پل صراط رد بشه جهنم نالش بلند میشه، میگه مؤمن زود رد شو تا وقتی که تو ایستادی یا هستی آتش من خاموش میشه. الله اکبر. ذیل این آیه مبارکه ببینید، یه موقع این حدیث رو بنده برای آیت الله بهادینی خوندم خیلی خوشش اومد، با اینکه ایشون خب حدیث رو روایت دیده ولی اینو روایت رو ندیده بود، اصلا کیف کرد، گفت این حدیث کجاست، کی گفته؟ آدرسش در تفسیر صافی ذیل این آیه مبارکه سوره مریم سلام الله علیها، ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. خدای متعال در این آیه مبارکه میفرماید همه شما باید از پل صراط رد بشید، از جسر جهنم باید رد بشید. یه پلیه، پل صراط، رو جهنم کشیده شده، جهنم مثل خندق و گوداله، بهش اونور جهنمه، تا کسی از جهنم رد نشه به بهش وارد نخواهد شد. تمام ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، یعنی حکم قطعی خداست همه باید از پل صراط رد بشن، اما متقین نجات پیدا میکنن و ظالمین میفتن تو جهنم. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. اونایی که ظلم گناه دارن آتش اونا رو میگیره، اونایی که با تقوا ان. ذیل این آیه رو نگاه بکنید، مؤمن میاد از پل صراط عبور بکنه جهنم نالش بلند میشه، میگه جز یا مؤمن فان نورک اطفا لهبی، میگه ای مؤمن زود رد شو برو، زود برو، نور تو آتش منو خاموش میکنه. مؤمن میاد، والا ببین مؤمن چقدر چیز خوبیه. آقا مؤمن از پل صراط میاد عبور کنه، شعله های آتش خاموش میشه. یه نقلی هم درباره امامه است، جزنا و هی خامده، یعنی ما از پل صراط عبور کردیم جهنم خاموش بود. اونا اصلا مؤمن اینها، شیعه اینها پا بگذاره خاموش میکنه، اونا چه کار میکنن؟ اونا رو اصلا مافوق این حرف هست. یه روایت زیبایی هم دیدم حالا یادم اومد، آیا جهنم هم هیچ وقت خاموش میشه؟ بله، مؤمن عبور میکنه خاموش میشه، چون از پل صراط رو جهنم باید عبور کنه. امامها عبور میکنن، انبیا خاموش میشه. یه روایت زیبایی دیدم در معال سبتن این حدیث، روز ولادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام روایت میفرماید خدای متعال به مالک جهنم گفت احمد نیران علا اهلها، آتش جهنم رو به برکت ولادت امام حسین خاموش کن بر اهلش، چون نسلهای جلوتر رفتن تو جهنم دیگه. این بحث رو سال قبلم خیلی بهش اشاره کردم، نسلی که حضرت آدمی که ما بچهش هستیم حدود 10,000 سال قبل بوده، قبلش چی بوده؟ آدم دیگه بوده. قبلش چی بوده؟ آدم دیگه بوده. حدیث می‌فرماید خداوند متعال هزاران آدم و هزاران عالم خلق کرده، ما روی کره خاکی زمین فعلا تو نوبتیم، رو فینال دنیا اومدیم، قبل از ما و بعد از ما فراوان خواهند آمد و غیر از این کره خاکی زمین هم جاهای دیگه هم خدا موجودات و عوالم زیاد داره. توی بهار حدیث داریم که حضرت می‌فرماید این آسمان‌ها مدنون که مدنکم، یعنی شهرهایی هست، انسان‌ها موجوداتی در اونجا زندگی می‌کنن و اونها بیشتر از شما حرف ما رو گوش میدن. اینطور نیست که ما یه محدوده که خودمون می‌بینیم، خیلی عالم خلقت گسترده است. می‌خوام این روایت که میگه روز ولادت امام حسین علیه السلام خدا امر کرد آتش جهنم خاموش بشه بر اهلش، ممکنه سوال کنید آقا ما که هنوز نرفتیم به اون عالم، نه قبل از ما خیلی ها رفتن، و بعد از این که انشالله ظهور آقا شد و عالم رجعت و قیامت به پا شد و بهشتی ها رفتن تو بهشت، جهنمی ها رفتن تو جهنم، روز از نو، روزی از نو دوباره خدا خلق میکنه. این غافله نه اولش پیداست نه آخرش. الله اکبر. لطف خدا، خلاقیت خدا، رزاقیت خدا دائمه. ما اصلا خیلی کوچولویم، همه عالم کوچولوه، چه برسه ما که گمیم اصلا. روز حالا ببین امام آقا ابا عبدالله علیه السلام پیش خدا چقدر قیمت داره که خدا روز ولادت این نوزاد به اهل جهنم یک فرجه میده، میگه آتشو بر اهلش خاموش کنید، اهل بهش به دیدن همدیگه برن بهش رو زینت بکنن. الله اکبر. بذار این حدیثی که گفتم، یک خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رحمت الله علیه خیلی مقید بودن، میگفتن حدیثا را نقد دست مردم بدید، نقد تجارت هم که میکنید، ایشون سفارش خیلی زیاد میکردن، اتجر نقدن به نقدن یا به نقدن یا اخی. معامله سلف داریم، معامله نسیه. معامله نسیه اینه که جنسو الان میگیری پولشو بعدم میدی، این خوب نیست. خود دغدغه داری طرف حالا پولشو بدی ندی. سلف هم اینه که پولشو الان میدن جنسشو بعدم میدن، این دوتا معامله جالب نیست. معامله جالب نقد به نقد، جنس نقد، پولم نقد، جون هر دوتا راحت میشه. نه، اون وقت خود خدا معامله ایشون میگفتن نقد میکنه، یعنی شما که کار خیر میکنه همون موقع مزدتو میده اگر متوجه بشی، اگر گناه و معصیت میکنی همون موقع دلت تاریک میشه، ظلمت و نکبت شما رو میگیره، متوجهی؟ میفرمودن نقد معنا بکنید. یکی از اساتید ما میفرمود من دعا میخوندم، نوشته بود هر کس این دعا رو بخونه صورتش مثل ماه شب 14 میدرخشه. این دعا رو خوندم، خاصیت این دعا نوشته بود اینه، کسی این دعا رو بخونه روز قیامت صورتش نورانی میشه مثل ماه شب 14 میدرخشه. فرمود بعد از این که دعام تمام شد، یک سید بزرگواری بود مرحوم آسد عبدالله فاطمی شیرازی که از شاگردای مرحوم آقای انصاری همدانی بود و شخص خیلی فوق‌العاده‌ای بوده، شرح حالشو در همین به اصطلاح در کوی بی‌نشانه‌ها شرح حال آیت الله انصاری همدانی نوشتن. ایشون چشم برزخی و قیامتش باز بود، یعنی افراد رو به شکل‌های مختلف میدید، عالم برزخ رو میدید، خیلی سید فوق‌العاده‌ای بود آسد عبدالله فاطمی. میگفت ایشون با من دوست بود، بعد از خواندن این دعا دیدم در خونه رو زدن، رفتم دم در دیدم همین آقای فاطمیه، تا چشمش به من افتاد من بغل کرد، هی صورتم رو بوسید، هی صورتم رو نگاه میکرد، خیلی از من خوشش اومد، من تو بغل گرفته بود هی به صورت من نگاه میکرد. گفت فلانه بیا بریم بیرون قدم بزنیم. گفتم باشه، لباس پوشیدم رفتیم بیرون قدم زدیم. اسم یک نفر رو آوردشون که من از اون خیلی ناراحت بودم، تا اسمش آورد شروع کردن بهش بد گفتن، فلانی چنینه چنانه، صورتم در هم شد و اینا. آقای فاطمی رو کرد به من، چشم برزخیش باز بود، گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت خدا میدونه از وقتی که من اومدم در خونه چشمم که به تو افتاد دیدم صورتت مثل ماه شب 14 میدرخشه. حالا اون نمیدونست من همچین دعایی خوندم. گفت صورتت مثل ماه شب 14 میدرخشید، الان صورتت مثل یه سگ، مثل یه گرگ درنده شده. الله حالت غضب به خودم گرفتم. آدمیزاد خیلی شکل عوض میکنه. اینه که اولیای خدا، خدا جزا رو نقد میده، منتها ما نقدش رو نمیبینیم گاهی، اونی که اهلشه میبینه. مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط میدیده، میدیده این آقا مثلا به شکل چنینه، به شکل چنانه، یعنی اثر میگذاره تو وجود آدم، اثر میگذاره. متوجه چی میگم؟ مواظب باشیم. به قول شیخ بهایی میفرمد ذره بینانند در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. گفت الان صورتت مثل سگ درنده شد، تا قبل از این مثل ماه درخشنده میدرخشد. یک آقای محترمی از محترمین قم هم هست اتفاقا، سید بزرگواری هم هست، ایشون میگفت من یک موقعی در منزل با خانومم تندی کردم. مواظب باشیم، از این نمونه ها ما زیاد داشتیم. شما فکر نکنی که دستگاه خدا و پیغمبر فقط میبینن فیلم برداری میکنن، هستن گوشه کنار افرادی که میبینن نگاه میکنن. مرحوم آقای بهادینی این موقع به بنده فرمود بعضیا فکر میکنن ما اینا رو نمیشناسیم، فرمود من نگاه بکنم میشناسم، میشناسم. این آقا سید میگفت که من تو خونه خانومم هم علویه سید است، سر یک موضوعی با هم دعوامون شد، سر چیز بی خودی، معمولا دعوایی نه دیگه، چرا اینو نخریدی، چرا دیر اومدی مثلا، منم تند شدم. پناه به خدا میبریم، غضب پاره آتشه، غضب نفخه شیطانیه. آدمی که غضب کرده بره جلو آینه خودشو ببینه، یه دوربین بذارن فیلم ازش بگیرن، ببینه چه جور تعادلش به هم خورده، چه حرکات زبان، چشم، دست، پا، همش ناموزونه. یه آقایی میگه من هر وقت غضب میکنم میرم جلو آینه خودم خجالت میکشم، آروم میشم، یا میذارم صحنه رو ترک میکنم، یا میرم آب خنک میخورم، یا میرم میخوابم. تو روایت هم داریم تغییر حال بدید. گفت ما آقا به خانوممون تندی کردیم و بگو مگو خلاصه گذاشتم از خونه رفتم بیرون. حالا باز آقایون میرن بیرون یک کمی فضای بیرون خودشون رو آرام میکنن، خانوما باید تو خونه معمولا بسوزن. مواظب باشین، احترام و محبت خانومان، بچه ها، مادر، خواهر واجبه. حالا بحثای اخلاقی هم انشالله روز آینده خدا توفیق بده عرض میکنم که چقدر مهمه در ماه رمضان، چقدر مهمه خوش اخلاق بودن. گفت آقا از خونه آمدیم بیرون، موقع غروب بود، منزل ما نزدیک حسینیه آیت الله بهادینی بود، گفتیم میریم نماز آیت الله بهادینی. آی بهادینی هم خدا رحمتشون کنه قبل از نماز معمولا یک رو 20 دقیقه میامدن میشستن، خلوت هم بود، گاهی دو سه نفر میامدن، گاهی هم خودشون تنها بود. گفت آمدم خدمت آقا نشستم، تا نشستم چشمشو انداخت به من نگاه کرد، گفت آقا با دعوا و داد و قال کار درست میشه؟ چرا دعوا گرفتی؟ حالا ما به کسی نگفتیم، تو خانه با خانم و من دعوا کردم، آمدم دیدن آقا. آقا فرمودن چرا دعوا گرفتی؟ چرا تندی کردی؟ حالا گیرم آقا جای آتش بگیره ما باید بنزین و نفت بریزیم؟ اکثر ما این کارو میکنه، عمل ما اینه، یا باید آب ریخت؟ نرم شد، ملایم شد، سکوت کرد، کوتاه اومد. آقا نمیتونی منطقه رو ترک بکن، بگذار برو یه اتاق دیگه، از خونه برو بیرون، دعوا نکنی، کتک نزنی، فوش ندی، برای اینکه اون آتش شما رو نگیره. این آقا جوش آورده، شما اگه نمیتونی خاموشش کن شما فرار کن. الان دعایی که در روزهای ماه رمضان وارد شده، اللهم الیک فررنا من ذنوبنا فآونا تائبین، خدایا ما به تو فرار میکنیم از گناهامون، ما رو پناه بده، توفیق توبه بده، بدیهامون کم بشه، از بین بره. آقا فرمودن با دعوا کار درست میشه؟ چرا دعوا کردی؟ چرا تندی کردی؟ خانم ضعیف علویه. فرمود پیغمبر ما بدهاشون هم به خاطر من صرف نظر کنید، چه برسه خوباشون به خاطر خدا. گفت آقا فرمودن دیگه دعوا نکن، الان بعد از نماز میری خانه، یه دسته گلی، جعبه شیرینی، جورابی، هدیه میخری، میبری خانه برای همسرت، ازش عذرخواهی میکنی، بگی حالا یه حرفی بگو مگویشو تمام شد، غائله خط بشه، آب رحمت بریز. متوجه؟ مؤمن اینی که روایت میگه آتش جهنم رو خاموش میکنه، یعنی اگر یه جای گناه هست، یه جای آتش هست، یه جای جهل هست. یکی از اساتید ما عرضم ها جمع میکنم، یکی از اساتید ما میفرمود یک شب من خواب دیدم، خوابای خیلی فوق‌العاده ایشون میبینه، میگفت خواب دیدم روز قیامت است، از طرف خدا به من دستور دادن برو تو این گودال جهنم. گفت یک شعله های آتش عجیبی بود نصیب هیچ کس نشه، که میگفت این حرارتش که میخورد آدم میخواست از بین بره پود بشه. به من گفتم برو تو این آتش. گفتم خدایا اینی که به من امر میکنی برم تو آتش دو جوره، یک موقع من گناه کردم، تقصیر کردم، مستحق آتشم، خدایا من عذرخواهی میکنم، منو ببخش. یه حدیث قشنگی پیش از منبر یکی از رفقا تذکر بهم داد، این حدیث تو نهج البلاغه است، کلمات قصار، العمر الذي اعذر الله فيه ابن آدم 60 سنه، بشارت خوبیه. آقا تا زیر 18 سال سریع گناه رو میبخشن، بعد از 18 تا 40 سال گناه رو سریع میبخشن. اینجا حضرت امیر دایرش رو برده بالاتر، میگه عمری که خدا بازم عذر ماها را زودتر میپذیره تا 60 ساله. بابا جون تا 60 سال خدا زودتر میپذیره، بعد از 60 سال سخت میگیره ها، آدم 60 ساله بازم بیاد گناه بکنه بحث دیگه. یه حدیث دیدم ای کسی 40 سالش بشه، 40 سالش بشه و خوبیهاش بر بدی غلبه نکنه، شیطان میاد دست به صورتش میکشه، میگه پدرم به قربان کسی که دیگه رستگار نمیشه. 40 سال به بعد یکم سخت میگیرم، ولی حضرت امیر میفرماد بازم 60 سال. تا 60 سال العمر الذي اعذر الله فيه ابن آدم 60 سنه، کلمات قصار نهج البلاغه است. گفت خدا به من امر کرد برو تو این آتش. گفتم خدا اگر گناه کردم مستحقم، عذرخواهی میکنم، اما اگر که من نبری تو آتش، اما اگر نه به خاطر گناه نیست، امره، امرو چش، شما میخوای امتحان بکنی، امر میکنی چش، خطاب شد امره نه به خاطر گناه. گفتم چش. گفت وقت مثل حضرت ابراهیم رو امتحان بود، انداختنش تو آتش، تا گفت امره، گفت با شتاب، گفتم میرم به امر الهی، گفت خودم رو پرد کردم تو آتش، آقا فلفور آتشا خاموش شد. میگفت اون گودالی که من توش افتادم دیواراش همه پر از سیاهی و زغال بود، پیدا بود. تعبیر این خواب چیه؟ تعبیر این خواب اینه که این آقا ممکنه یک مجلسی که توش گناه و معصیته، تو این عروسی رقاصی میکنن، تو این عروسی بزن به کوبه، ترانه میذارن، شما رو هم دعوت کردم من برم یا نرم، اگر شما رفتن شما آتشای اونا رو خاموش میکنه برو، اما اگه خودت هم آتش میگیری نرو. متوجه چی میگم؟ شما میری تو این، میگن آیت الله فلان داره میاد، رقاصا رو بیرون کنید، برو حتما برو. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رضا هرندی، خیلی بزرگوار بوده، فرصت نیست، یه مجلس عروسی دعوتش کرده بودن، اون مجلس عروسی مطرب و نوازنده و رقاص آورده بودن، ایشون هم سید بزرگوار از علما اصفهان دعوت داشت، آمد بره تو مجلس، مقدسا بیرون بودن، گفتن حاج آقا نری، رقاص و مطرب و نوازنده خیلی خرابه. گفت من مخصوصا باید برم، باید برم. آمدن به صابخونه، گفتن آقا آیت الله هرندی داره میاد. آقا مطربا رو گفت برید تو پستو فرار، چیزا رو جمع کردن اینها. حاج آقا رضا هرندی هم رفت بالای مجلس نشست، دیگه با وجود آقا کی میتونه نوازندگی کنه، رقاصی بکنه، میخواست یک رو بشینه، یک ساعت نشست تا موقع شام بشه، دیگه موقع شام که دیگه وقت گذشته دیگه، آقا در جهنم این عروسی رو بست. متوجه چی میگم؟ اگه خودت هم آتش میگیری نرو، اما اگر میتونی آتش خاموش کنی برو، یه جمع برن. مؤمن خطاب میرسه برو زود برو، خود مردم هم میگن ها، میگن آقا رو ردش کن بره ما ترانه رو بذاریم. این تعبیر حدیثه ها، جهنمی ها میگن آقا رو رد کن بره ما کار خودمون رو بکنیم، آقا هم میگه من نمیرم، باید آتشا رو خاموش کنم. انشالله یک علامت مؤمن اینه، آتش بیار معرکه نیست، آتش خاموش کنه، آتش خاموش کن باشیم، صلح و صفا و محبت و یگانگی و الفت و اختلاف ها و تفرقه ها رو کم بکنیم انشالله. امشب شب جمعه است و شب زیارتی قبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. انشالله گذرنامه کربلا رو بگیریم. دیروز یکی از دوستان پای منبر خدافظی کرد، گفت دارم میرم کربلا، داره باز میشه دیگه، بوش میاد که انشالله، گفتن از اول آبان انشالله اسم می نویسن دیگه، راه زیارت کربلا و نجف به روی آرزومندا باز بشه. خدا قسمت کنه شب جمعه انشالله، شب جمعه برات آزادی صادر می کنن. سلیمان اعمش یه داشتن خیلی باش رفت آمد داشتم، نمیدونستم عقیدش فاسده. یک روز پنجشنبه خواستم برم کربلا، به من گفت کجا میری؟ گفتم میرم زیارت ابا عبدالله. گفت بابا زیارت مرده بدعت، نعوذ بالله، مسلک وهابیا رو داشت. گفت من ناراحت شدم، گفتم دیگه با این همسایه قطع رابطه میکنم. رفتم کربلا روز جمعه، دیدم همین همسایه اومده. گفتم تو که منکر زیارت بودی. گفت دیشب خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم هودجهای نور از آسمان داره میاد. گفتم این آقا کیه؟ گفتم پیغمبر خداست، امیر المؤمنین، امام مجتباست. این خانم خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، کجا میرن؟ گفتن نه از عرش به زمین میان، میرن کربلا برای زیارت قبر حسین. گفت من منقلب شدم، اینقدر زیارت امام حسین مهمه. گفت رقعه های تو هوا منتشر میشد، روش نوشته بود امان لزوار الحسین من النار فی لیلت الجمعه من النار، یعنی هر کس شب جمعه زیارت امام حسین بره برات آزادی از آتش جهنم بهش میدن. من دست بردم یکی از اینا رو بگیرم، منو ردم کردن، گفتن تو منکر زیارتی. گفت بعد از دیدن این خواب منقلب شدم، آمدم کربلا کنار حرم ابا عبدالله، گفتم میمانم تو کربلا تو از دنیا برم. این دلها خیلی بهانه کربلا میگیره. یا ابا عبدالله خودتون نظری کنید، بیایم از نزدیک در جوار ذریح با برکتتون انشالله عرض ادب کنیم. چرا ذریح ابا عبدالله شش گوشه است؟ پایین پای آقا یه ذریح کوچکی قبر علی اکبره، امان از داغ جوان. میگن وقتی که سر بریده آقا ابا عبدالله را در مجلس ابن زیاد لعنت الله علیه آوردن، ابن زیاد با اون چوبش اشاره کرد به محاسن و موهای سر آقا، گفت ما اسرع الیک الشیب یا ابا عبدالله، چقدر موهاتون زود سفید شد، شما سنتون خیلی نبوده. میگن بی بی زینب اونجا بود، صدا زد ابن زیاد میدونی چه چیزی موهای برادرم رو سفید کرد؟ داغ علی اکبر، امان از داغ جوان. چه گذشت به دل ابا عبدالله وقتی ناله علی بلند شد، بابا جان منم رفتم خدا. آقا آمد کنار بدن قطعه قطعه علی، هر چه کرد دلش آرام نشد، یه وقت دیدن خم شد و صورت به صورت علی، علی جان رفتی و راحت شدی، اما پدرت غریب و تنها، لا حول.